بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسات قبل شنیدید طبق آیات قرآن و روایات ما نیاز به سه علم داریم. البته این سه علم رو ما از همین گونه مجالس هم میتونیم تحصیل کنیم، به دست بیاریم. منحصر در این نیستش که در حوزه‌های علمیه سالها عمر خود رو صرف کنیم. قرآن در سوره توبه می‌فرماید از هر جمعیتی، مردمی، شهری یه تعدادی برن علمن یاد بگیرن، ولی یمذرو قومهم اذا رجعوا، برگردن بین مردم، برگردن تو شهرشون و خونده های خودشون رو، به دست آورده های خودشون رو، به زبان خود مردم با یک بیان روان و قابل فهم همگان به دیگران انتقال بدن. دیگران رو هم پیغمبر می‌فرماید لازمه در جلسات علم شرکت کنند، ولو هفته یک بار. زبان عالم با اون علمی که تحصیل کرده در گفتار پیغمبر اکرم تعبیر به بهار شده. حضرت در یه روایتی می‌فرمایند خود رو از باد بهار مپوشانید، پنهان نکنید، خود مپوشانید از باد بهار، گفت پیغمبر به اصحاب کبار، فإنهُ یعمل بکن، باد بهار با شما کاری میکنه که با درختان میکنه، کما یعمل به اشجار کن. اهل دل، اهل خدا میگن منظور از این باد بهار در کلام پیغمبر گفتار دلسوزان، نصیحت کنندگان و تبلیغ کنندگان دین خداست، مرده رو زنده میکنه. درست هم هست. یه نامه امیرالمؤمنین دارن، طولانی ترین نامه دوره عمرشون، به حضرت مجتبی نوشتن. با اینکه حضرت کنار بابا زندگی میکرده، در دو شهر نبودن، علت اینکه حضرت این نامه رو نوشتن برای این بوده که این نامه بمونه برای ملت ها، برای نسل ها. خیلی نامه جالبی. انسان وقتی در این نامه دقت میکنه، تو نهج البلاغه هست، میبینه حضرت خلاصه بعثت همه انبیا و کتابهای آسمانی رو تو این نامه آورده. یکی از جملات اون نامه خطاب به حضرت مجتبی اینه که پسرم، تو جلسات موعظه، تو جلسات علم، تو جلسات دینی مفید شرکت کن. اینو به یه امام معصوم نوشته و بعد میگه هیچ راهی برای زنده کردن قلب مرده جز شنیدن این مسائل وجود نداره. احیه قلبک بالموعظه. در جمله بعد میفرماید این تعلقات افراطی به زندگی ظاهر دنیا، اینا میکشه انسان رو. هیجان قلب تو با کم کردن این تعلقات و جهت دادن به این تعلقات و هرس کردن این تعلقات خاموش کن. چون آدم وقتی که وصل به خواستن بشه و تبدیل بشه به یه موجودی که فقط میگه میخوام، خب تمام حدود الهی رو فشار این خواستن میشکنه، مرزهای الهی رو کنار میزنه و برای رسیدن به این خواستش کاملا آماده میشه که دست به هر کاری و هر وسیله‌ای و به هر ظلمی و هر تجاوزی بزنه. کامل آرامش زندگی به هم میرزه، آرامش فکر به هم میرزه، آرامش خانوادگی به هم میرزه. دیگه اون مرد برای زن شوهر نی، برای بچه هاش پدر نیست. اون مرد میشه اسیر پول، تعطیل میشه، فقط در یه ناحیه کار میکنه. قرآن مجید میفرماید در ناحیه اضافه کردن مال کاری دیگه نمیکنه. خب حیفه. انسان که عالم کبیره، عالم الهیه، خلیفت الله. دیروز شنیدید فوق همه موجودات و و مادون پروردگاره به این فلاکت و بدبختی و شقاوت و پوچی برسه و در حرکت نزولیش حکما میگن اگر ادامه پیدا بکنه به بی نهایت کوچیک شدن میرسه، چنان پوچ میشه و چنان هیچ میشه که خودشو 90 سال عمرشو کار کرداشو مجموعشو پروردگار در قرآن می‌فرماید براش در قیامت ترازوی سنجش قرار نمیدن. آخه هوا رو که نمیشه تو کپه ترازو گذاشت کشید، کپه رو تکون نمیده. میگه یه موجود پوک پوچ که تمام اعمالش هم به تناسب خودش پوچه، این قابل وزن نیست که حالا بیم سبک سنگینش کنیم ببینیم قاطی این همه بدی ها خوبی ها کدومه، سوا بکنیم بدی ها رو کنار بذاریم بگیم این جریمه داره نداره قابل بخششه، اصلا ترازویی به پا نمی کنن. اینا از اونایی هن که وقتی از قبر میان بیرون مستقیم دوزخ هن و بدترین جای دوزخ. و اگر انسان از این سه علم آگاهی پیدا بکنه و به قول امیر المؤمنین که خطاب به کمیل ابن زیاد فرمودن تمام قدمهاش در این دنیا قدم معرفتی باشه، فهمیده قدم برداره، عالمانه قدم برداره، این آدم سیر صعودی پیدا میکنه و به بی نهایت بزرگ شدن میرسه که در قرآن هم مطرحه. در آخرین آیه سوره بینه که اینا رو میفرماید از تمام جنبندگانی که خلق کردم بهترم. خب اینا بی نهایت بزرگ شدن، دیگه نمیشه حسابشون کرد، نمیشه با کسی با چیزی برابر دونستشون. اولئک هم خیر البریه. خوب حیف نیست که آدم این حرکت و این معرفت و این رسیدن به بی نهایت بزرگ شدن و همه رو بذاره بشه حیوان بارکش خواسته های شیطان. شیطان یعنی هر گمراه کنندی، من الجنت و الانس، اونا هم که قسم خوردن به عزت خدا نذارن آدم در راه الهی حرکت بکنه. اونا حرکت سعودی ما و رفعتی ما رو وایستادن جلوشو بگیرن، اونا به ما حرکت نزولی میدن، نمیذارن بریم بالا، نمیذارن به طرف لقاء حق، وصال حق، رضای حق، قرب حق حرکت بکنیم. اصلا وایستادن برای این که نذارن. ان شیطان للانسان عدو مبین. وقتی میگه دشمن آشکاره دیگه به درخواست ما و التماس ما و گردن کج ما و مظلومیت ما گوش نمیده. مهار حیات ما رو میگیره و تا دوزخ میکشونه مار، بدون اینکه به ما رحم بکنه یا دلش بسوزه یا بین راه ما رو رها بکنه. حیفه. یه علم از این سه علم خودشناختنه، بفهمم کیم، جایگاهم کجاست، ارتباطم با عالم، ارتباطم با حق، ارتباطم با آینده، ارتباطم با نعمتها و حتی وجود به قول امروزی ها فیزیکی خودم رو هم بفهمم، رنگم و پوستم و شکلم و امعا و احشام و بفهم، همین ساختمان مادیم رو هم بفهم، بفهمم که دانشمندان امروز جهان اینا جز صنف دانشمندانی هن که کلاوردار نیستن، دروغ نمیگن، چون این حرفا دروغ نداره. دروغگوها تو رشته های دیگر، اما اونایی که تو این رشته ها کار میکنن اینا دروغ نمیگن، چون یه عمری غرق در علمن، یا درس میدن یا مینویسن یا کشف میکنن، حد دروغ نیستن، کاری هم نیستن، فقط دانشمند. اینا نوشتن که اگر بشر بخواد کار دقیق یک عدد کلیه رو در بیرون جریان بده، نه دیالیزما، کار دقیق کلیه رو که آدم نیاز به دیالیزم هم نداشته باشه، کلیه اکار افتاده، یه دستگاهی رو بغل دست آدم بذارن که دیگه آدم دیالیزم هم لازم نداشته باشه، فقط طبیعی کار کلیه رو بکنه. یه دستگاهی باید کنار آدم بذارن که حداقل 4000 چرخ با برق کار بکنه و در 1000 متر زمین هم باید کارخونش رو بذاره. اما همه اینا رو یه نفر توی یه تیکه گوشت کوچیک چند گرمی گذاشته و به هر کلیه ای هم 200 میلیون روزنه و دالون داده برای تصویه خون از مجموع کثافات که به صورت دستشویی خالی از بدن خارج میشه. حتی آدم خودش رو در ساختمون بدنیش هم بشناسه و اینا چیزاییه که اگه آدم واردش بشه واقعا یادش نمیره، هم سر سفره میشینه یادش نمیره، میخواد بخوابه یادش نمیره، پشت ماشینه یادش نمیره. این میشه ذکر دائم که من مملوکم، مالک دارم، مالکم هم یه نفره، کارگردانم هم یه نفره، فقط کافیه کمتر از 1000 ثانیه نگاهشو از من با اراده‌ای که میکنه که با این برداشتن نگاه چی بشه، کافیه 1000 ثانیه نگاهشو از من برداره، کل مغز من از کار بیفته، من بشم مرگ مغز. لو حرکات مغزم که دست ما نیست، یکی دیگه مغزو داره کارگردونی میکنه، نخواد ماشین یه مرتبه موتورش خاموش میشه، آدم میفته، هیچی دیگه اعضا و جوارش کار نمیکنه. یا اگر یه لحظه نگاهش رو برداره، قلبی که داره خون پمپاژ میکنه داره وا میشه، وسط را وای میسته، در جا آدم میمیره. یا اگه گوشه چشمشو برداره، ریه یه مرتبه وایسته، خودم دیگه نمیتونه هوا رو ببره، هوا رو بده بیرون. این یه علمه، علم خودشناسی، که این علم انقدر با ارزشه که پیغمبر میفرماید در به سوی معرفت الله، من عرف نفسه فقد عرف ربه. قرآن به بعضی از اعضا و جواره هم اشاره کرده، فقط برای این که زنگ بیدار باشی باشه برای انسان، که انسان این حقیقت رو بفهمه که استقلال نداره، بند حیاتش دست یکی دیگه است. هم اگه من اینو بفهمم، خب با فهمش خیلی آدم آرومی میشم نسبت به همه چی، نسبت به همه کس. پام جلو نمیره تجاوز بکنم، دستم جلو نمیره خیانت بکنم، چشمم، گوشم، شکمم جلو نمیره که مال حرام بخورم. همینو درک بکنم، مملوکم، اختیاردار خودم نیستم، اختیاردار من پروردگاره. یه چند روزی با لطف و محبتش منو به مهمانی دعوت کرده، واسطه دعوتم هم پدر مادرم بودن که با هم عروسی کردن، من اومدم در این مهمانی. اسمش دنیاست، گفته 50-60 سال سالم تو این مهمونی بخور، بخواب، استراحت کن، لذت ببر، این چند تا کارم بکن، خدا رو عبادت کن، به بندگانشم خدمت کن، گناهم نکن. مهمونی که تموم شد، یه ملکی به نام بهشت بهت میدم، اونجا دیگه مال خودته و تا ابد همونجا بمون، مرگ و سراغت نمیفرستم. اگه بفهمم زندگیم همین میشه. تمام این هیجانات، حرصها، حسدها، غرورها، کبرها، نزاعها، درگیریها، مال اینه که بیشتر مردم دنیا خودشونو نمیشناسن و نمیدونن کیان و نمیدونن جاشون کجاست و نمیدونن مملوکن، نمیدونن مهمانن، نمیدونن این مهمونی که تموم شد بعدش یه محل ملکی به انسان میدن. دیگه اونجا نمیگن مهمان مای، الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون. بهشت ارث خودتون. خب ارث ملک، اما به شرطی که شما ارث بر بشین. آخه من اگه نسبتم با خدا قطع بشه چه ارثی از خدا میبرم؟ من باید یه نسبتی داشته باشم که ارثم بگم آبا من طبق این شناسنامه فرزند این حاج ممدلی هم، ارثی که از اون مونده ملک منه، این هم دلیل من. میگن درست مالت. یا من بچه این مادرم، مادرم فوت کرده، ارثش به من میرسه. یا نه برادرم از دنیا رفته، هیچ کی رو نداره، فقط منصوبش یعنی مربوطش منم، روز قیامت ارث مر هست، اما اونی که منصوب به پروردگاره، یعنی قیامت بشه به او بگن تو عبداللهی، خب این منصوبه، ارث میبره، ارث از خدای زنده، چون ارث لازم نی که طرف آدم مرده باشه. گاهی پدرها میان چیزایی رو به نام بچه هاشون میکنن، میگن این ارثی که میخوای بعد ما ببری الان بهت میدیم دیگه، از زنده هم میشه ارث بود، یعنی میشه ملک برد، میشه طلا و نقره برد، میشه پول برد، اینا منصوب حقن، ارث میبرن، ارث برن، ارثشون هم بهشته. یرسون الفردوس هم فیها خالدون، و در اونجا چون ملکشونه دیگه بیرونشون نمی کنن و ملکشون هم ازشون نمی گیرن. اونجا که جای نقل و انتقال نی، نقل و انتقال از عوارض دنیاست، نه جهنم کسی رو انتقال به کسی میدن، ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، و نه بهشت کسی رو به دیگری انتقال میدن. اونجا هر کی وارد بهشت میشه خیلی دقیق آیه ارثشه، هر کی هم وارد دوزخ میشه ملکشه، یعنی ملک خودش تو دنیا برای خودش ساخت، مساله زیادی هم خرج کرد، عرق خورد، قمار بازی کرد، ربا خورد، زنا کرد، ظلم کرد، آدم کشت، با این همه مساله دوزخ رو ساخت، دوزخ هم مال خودش، انتقال نمیدن به کسی دیگه، چون زنا کارکرد خودش بود، ربا کارکرد خودش بود، آدم کشی کارکرد خودش بود، جای انتقال نداره، قانون انتقال نداره، مال خودش. ولی خیلی حیفه که تمام درهای فیوضات الهیه به روی آدم باز باشه، آدم نره این سه علم رو تحصیل کنه و در جهل همه این درها رو یکی یکی ببنده و قفل بکنه و بعضی قفلایی که دیگه وانه میشه. خیلی حیف، دانایی خوبه، معرفت خوبه. یک دو بیت وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف، دانا مردن و صد حیف نادان زیستن، به شعر دو پهلوی، حیف که یه آدم فهمیده بیمیره، صد حیف که یه آدم نفهم زنده بمون، خواه آدم نفهم مزاحمه، هیچ اسم دیگه نمیشه روش گذاشت، جاتنکن، مزاحم مال مردمه، مزاحم ناموس مردمه، مزاحم یه مملکته، مزاحم یه ملته، مزاحم دینه، حیف. دانا مردن، یه قصه داره که آدم دانا بمیره، صد حیف و صد قصه داره که یه آدم نفهم زنده بمونه و به زندگیش ادامه بده چون مزاحم. خب این یه رشته، هم مادی خودم رو بشناسم و هم معنوی خودم رو بشناسم. مادی بشناسم که خدا در وجود من چه صنعتی رو به کار برد. فقط بشینم جلوی آینه کله تنهای خودم رو ببینم، اگه گردم به پایینم نه، همین. اگه دلم هم هدایت داشته باشه، همین یه ذره کله رو با آیات قرآن ببینم. علم نجعل له عینین، آیا من دو چشم برای تو قرار ندادم؟ اونم از جنس پی. چجوره که 90 سال این دوتا پی خشک نمیشه، آب نمیشه، همیشه تر و تازه است؟ برای این که کنار چشمت یه کارخونه درست کردم که آب شور بدن رو انتقال میده به اینجا و دائم از اون آب کره چشمت رو خیس میکنه. دو تا پلکم گذاشتم که بین که خودت متوجه باشی بالا پایین میره شستشو بده. دو تا پیه و 90 سال تو آب نمک و در حال اوتوشویی، چون گرد و خاک میشینه روش، دود میشینه روش. اگه اینا بمونه با کورت میکنه. ولی من یه کارخونم قرار دادم اوتوماتیک میشوره. شبام به این کارخونه گفتم بندم که خوابش برد دیگه کار نکن، واز نمون که نکنه حشری، کرمی، سوسکی بیاد این گوشه، دو دقیقه این پیه خوشمزه رو بخور. ندیدین؟ مخصوصا قدیمی ها من دیده بودم این داشمشتی های تهرون که می رفتن کله پاچه می گودن چش یادت نره. با چش خیلی خوشمزه است. این چشم ما برای حشرات شب خیلی خوشمزه هم. ولی من به این کارگاه پلک گفتم شب کار نکن، بسته باش که چشم بنده من محفوظ باشه. من خوابم، یکی دیگه داره منو حفظ میکنه. خوابم، یکی دیگه منو بیدار میکنه. چون در قرآن میگن اگه بیدارتون نکنم یعنی تابوت بیارن ببرن دفنت کنن. این متن آیه قرآن. من خودم بیدارتون میکنم. چون های بیدارتون نکنم تو همون خواب رفتیم. روز براتون قرار دادم، شب براتون قرار دادم. ولی دیگه اونایی که خودشونو نمیشناسن، نمیشناسن دیگه، هر کاری دلشون میخواد میکن. دیشب ما دوی نصف شب به پلیس 110 زنگ زدیم، یک محل و یه پارتی توی خونه تو سرش گذاشته بود. تمام مردم بیدار، پریشون، ناراحت، صداهای عجیب و غریب. من یاد حضرت موسی بن جعفر افتادم، البته خدا خیرشون بده، 5 دقیقه بعد اومدن و کل سفرهشون رو به هم پیچیدن و جمع کردن. کاری حالا به این ندارم، کاری به غفلت بشر دارم که نصف شب شب جمعه علی ابن ابی طالب که با هیچ جای دنیا و انسانا قابل مقایسه نی، تو اون ساعتی که شما زن و مرد و دختر و پسر قاطی داشتین پا میکوبیدین، اون تبلای عجیب و غریب، نوارای عجیب و غریبتون تو همون لحظه علی شب جمعه سرش رو خاک بوده، کمیل میخونده، خون گریه میکرده، چون خودشو شناخته بوده. اما شما افسارتون دست شیطان، او میزد شما پایکوبی میکردین، او میزد شما عربده میکشیدین، او میزد شما نامحرم و محرم قاطی هم دیگه بودین. من خودم رو بشناسم، هم جهت فیزیکیمو بشناسم، هم جهت معنویمو، میفهمم عجب کسی هست و عجب خلقتی دارم و عجب خالقی دارم و عجب طرحی برای حیات من خالق من داده. اصلا غرق در عشق میشم، غرق در لذت میشم. وقت اگه بیان دعوتم کنن به مجالسی که هیجان لذتاش مال شیطانه، خیلی آروم بهشون میگم اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندان. بهشو میگم پارتی شما کجا؟ پایکوبی و این نواراتون کجا؟ این قیافه های نامحرم کجا؟ شما واقعا دارید لذت میبرید؟ ای بی خبر ز شرب دوام ما، شما میخواین لذت ببرین؟ 5 دقیقه بیان بشینین برای ابی عبدالله گریه کن، وقت معنی لذت رو میفهمی. خودتون رو نمیشناسید. اگه خودتون رو میشناختین، شما عبدالله بودین، علوی بودین، زهرایی بودین، حسینی بودین، گریه داشتین، حال داشتین، خدمت داشتین، همش اینا لذته. تمامش. یه علم دیگه هم راه شناسیه، یه علم دیگه هم دشمن شناسیه. حالا به این زودی هم این ستا علم پروندهش خونده نمیشه. ما حالا توی علمش داریم پرونده خونی میکنیم، تا دنبالش انشالله فرد و صبح. خدا بخواد، خدا که خوب برای ما میخواد. چه خوش است یک شب بکشی خلوص خانیم ز خدا خدا را. به چنی در آتش کتب ریا را، این شبدان که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی چومن گدارم طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا را مگر آشنایی زره عنایت بخرد بخاری گل باغ ما رو گفیه ملاقات به من با بزرگ اسیران بدین اووردنش محضر زینب کبرا گفت به اندازه این 80 نفر قضا اووردن صدقه نیست رد مظالم نیست قضا نظرم 4 سالم بود لمس شدم مادرم از پرستاریم خسته شد به بابام گفت این دختری که یه گوشت لمسه به چه درد ما میخوره اینو ورد و ببر در خانه امیر المؤمن بگو یا مرگشو از خدا بخوا یا شفاش بده خانوم بابام تعریف میکنه بغلم کرد منو بر در خانه عدی تو مدینه علی وقتی درو باز کرد بابام منو رو زمین خوابونده بود و آقا مادرش دیگه طاقت نداره فرمود مشکلی نیست روشو برگردون تو خانه صدا زد حسین خدا دعای حسینو بر نمیگردونه حسین اگر چیزی برای کسی در دنیا و آخرت بخواد حتما بهش عنایت میکنه ابی عبدالله اومد فرمود حسین من یه نگاه بهش بینده من سالم سالم شدم بابام نذر کرد هر سال مرا سلامتی عبی عبدالله قضا بده 50 سال این قضا تو خانواده ما ادامه داره حالا این قضا رو برا سلامتی عبی عبدالله بردن فرمود خانم دیگه نمیخواد برا سلامتیش غذا درست کنی، اونی که نظر تو در حق او ادا کردی بدنش کربلا سر بریدش تو بارگاه عظیم. حسین ما رو با لب تشنه کشنه اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم انصر قائدنا واحفظ وعید امام زماننا، اجعل عاقبت امرنا خیرا.